ساعت 6 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا، میزبان شما در این بخش خبری. ایران میگوید فایل صوتی منتشر شده از مکالمه یک خلبان با برج مراقبت در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی محرمانه است. رئیس جمهور اوکراین میگوید ایران از لحظه اول در جریان شلیک موشک به هواپیمای مسافربری بوده است. فروش بلیت پروازهای ایران چین متوقف شد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. مدیرکل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری میگوید فایل صوتی منتشر شده از مکالمه خلبان هواپیمای آسمان با برج مراقبت در مورد شلیک موشک به سوی هواپیمای اوکراینی محرمانه بوده است. در این فایل صوتی خلبان پرواز هواپیمای آسمان به زبان فارسی به برج مراقبت میگوید که شاهد نور شلیک موشک و همچنین انفجار پس از آن است.
الان ما نورش رو میبینم از اینجا.
چیزی به ما گزارش نشده. چجوریه نورش؟ به چه صورتیه؟
نور موشک دیگه.
به سمت شرق که زمان حرکت نمی کنه.
شاید نه از اونجا بلند شد.
بر اساس فایل منتشر شده، برج مراقبت 9 بار تلاش می کند تا با خلبان هواپیمای اوکراینی ارتباط بگیرد ولی پاسخی دریافت نمی کند. حسن رضایی فر، مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری، به خبرگزاری مهر گفته است که این فایل از مجموعه اسناد محرمانه‌ای بوده که در تیم مشترک بررسی سانحه هوایی در اختیار گروه کارشناسان اوکراینی قرار گرفته است. به گفته این مقام سازمان هواپیمایی ایران، این اقدام اوکراینی ها سبب شده ایران دیگر هیچ سندی به آنها ارائه ندهد. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با تایید این فایل صوتی گفت مقام های ایران بلافاصله به مکالمات ضبط شده دسترسی داشتند. به گفته آقای زلنسکی این فایل نشان می‌دهد که طرف ایرانی از ابتدا خبر داشت که هواپیمای اوکراینی با موشک سرنگون شده است. رئیس جمهوری اوکراین با تأکید دوباره بر بازخوانی جعبه های سیاه هواپیما در کیف گفت برای ما بسیار مهم است که این جعبه ها به اوکراین منتقل شود. پرواز شماره 752 هواپیمای اوکراین در مسیر تهران کیف بامداد چهارشنبه 18 دی تنها چند دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه تهران با شلیک موشک های سپاه پاسداران سقوط کرد و تمامی 176 سرنشین آن کشته شدند. شرکت هواپیمایی ماهان با انتشار اطلاعی خبر داد که فروش بلیت پروازهای مسیر ایران به چین و بالعکس را تا پایان ماه جاری میلادی متوقف کرده است. در این اطلاعی دلیل این تصمیم اعلام سازمان بهداشت جهانی و نقطه نظرات سازمان هواپیمایی کشوری عنوان شده است. وزیر بهداشت ایران 11 بهمن ماه گفته بود دولت تصمیم گرفته پروازهای رفت و برگشت به چین را به خاطر شیوع ویروس کرونا در این کشور متوقف کند. همزمان شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی از اختصاص پرواز ویژه برای بازگرداندن دانشجویان ایرانی از شهر ووهان چین خبر داد.
تعدادی از دانشجویان ایرانی در شهر قرنطینه شده ووهان حضور داشتند. خب هماهنگی لازم با وزارت خارجه و وزارت بهداشت انجام گرفت. برای یک فروند هواپیمای شرکت ماهان با همراهی یک تیم کامل از پزشکان سه‌شنبه عازم این شهر بشن و تا دانشجویان ایرانی رو به کشور برگردونن، البته با شرایط کاملا مشخص و کنترل شده اتفاق خواهد افتاد.
شماره کسانی که بر اثر ابتلا به این ویروس در چین جان خود را از دست دادند تا شامگاه یکشنبه به 361 تن رسیده است. و اما 8 تن از نویسندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی به زندان‌های طولانی مدت و تبعید محکوم شدند. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری روز یکشنبه خبر داد که 8 تن از امضا کنندگان نامه‌ای که خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبر جمهوری اسلامی شده بودند به حبس‌های طولانی و تبعید محکوم شدند. آقای آقاسی به رادیو فردا گفت
آقای خواستار به 16 سال حبس محکوم شده با 3 سال تبعید به شهر و 3 سال هم ممنون خروجی. آقای محمد نوریزاد به 15 سال حبس محکومیت پیدا کرده و 3 سال تبعید به ایزه. و آقای محمد حسین سپهری و خانم فاطمه سپهری که خواهر برادر هستند، هر دوی اینها به 6 سال محکومیت به حبس سرشون تعیین شده.
و ما برای تحلیل این داستان رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی با من همراه بود و باهاش یک گفتگویی را انجام دادم ساعتی پیش و از او پرسیدم چرا اینقدر حکم سنگین است.
این چهار مجموعه 14 نفره ها که هم خانم ها بودند و هم آقایون آمدن بدون لکنت زبان حرف حق رو زدن و آدرس درست رو دادن که ریشه مشکلات مملکت آقای خامنه ایه. اینها شهروندان آگاه و پیشگام جامعه ما بودند و این حرف حق رو با شجاعت مدنی زدن، هرچند خوب راه حلی نداشتن ولی فضا ایجاد میکنن، سقف مطالبات رو بالا میبرن. در ادبیات دینیمون ما داریم که این افضل الجهاد، یعنی بالاترین جهاد گفتن کلمه حق پیش رهبران ستمگره و این احکام سنگین در واقع روش النصر به روبیست که حکومت از ابتدای انقلاب به ویژه از دهه 60، حالا یه موقع برای گروه های سیاسی به قول خودشون گروهک ها به کار می بردن که شکنجه جسمی و روحی و اعدام و زندان های طویل المدت بود، حالا برای همه شهروندان مملکت به کار می برن. اما اینها پیشگامانی بودند که استعفای آقای خامنه ای رو مطرح کردند و ما در همین آذر و دی ماه امسال دیدیم که این شعار به شعار کوچه و خیابان تبدیل شد. به قول عیسی مسیح به یاراش میگفت که حرفی که از گفتن اون در پستوی خوناتونم حراس دارید، فردا در کوچه و برزن فریاد خواهد شد. اینا این مسیر رو باز کردند، خزینه‌شو دارن میپردازن و اونها هم جریان ولایی حاکم، جریان نظامی امنیتی حاکم هم میخواهد فکر میکنه با ارعاب بتواند این مسیر رو و این گفتمان رو و این شعار رو در واقع خفه بکنه. ولی تکرار اون در اعتراضات امسال نشون داد که این جواب نمیده و این شعار همچنان داره به شعار ملی تبدیل میشه.
آقای علیجانی شما اشاره کردین خودتونم، ولی میشه یکم بیشتر بگین ترکیب این افراد، کسانی که خواستار استعفای آیت الله خامنه ای شدن چه کسانی بودن و اینکه چرا بازداشت شدن؟
اینا یه ترکیب جالبی تو اینا هست. اولا اینها شهروندانی هستن که ادعای سیاسی ندارن، حالا بجز تک توکی بینشون، معلم هستن، کارگر هستن، زن خانه‌دار هستن و جالبی که بخشیشون بچهای جبهه رفتن. ببینید آقای عبدالرسول مرتضوی که یک حکم سنگین 26 ساله بهش دادن، ایشون جانباز جبهه است. آقای مهدوی فر حالا تو این احکام جدید اسم ایشون نیومده، ایشون بارها بازداشت شده و یکی از دلایلی که آقای مهدوی فر خودش قواس جبهه بوده، ظاهرا پسر امام جمعه است، اینها یه عقبه ای در بین بچهای جبهه رفته دارن. افراد دیگری آتش نشان هستن، آقای خواستار معلمن، اینا الان بیمارن خیلیشون، آقای نوریزاد بیماری شدیدی داره. به هر حال این مجموعه ترکیبی است از جامعه مدنی و شهروندان مختلف کشور ما و این حراسی که دارن و این حکم سنگینی که به آقای عبدالرسول مرتضوی دادن، چون ایشون فایل های صوتی پخش کرده بود، مطالبی رو مطرح میکرد و به عنوان یه جانباز جبهه و جنگ میگفت من نمیذارم دیگه از ماها سوء استفاده بشه و عامل دلیل اصلی اسارتش و مسئولین جمهوری اسلامی و خود آقای خامنه‌ای میدونست. حالا اینها به قول اون در عهد عتیق یهوه که خدای خشنی هست میگه باید هفت پشت این خاطیان و کافران مجازات بشن، اینا رو میخوان هفت پشتشون رو مجازات بکنن. ولی آقای خواستار چند بار بازداشت شده؟ آقای نوریزاد چند بار بازداشت شده؟ آیا این احکام سنگین جواب داده؟ نداده. و از قضا مرتب این داره بس پیدا میکنه تو خانواده هایی که فرزند شهیدن، همسر شهید هستن، بچه های جبهه رفته هستن و این نشون میده که پوسیدگی تا اعماق حکومت داره پیش میده.
آقای علیجانی لطف میکنین این سوال رو کوتاه جواب بدین. تناقضی هست بین گفته های آقای خامنه ای که میگه اشکالی نداره اگر از من انتقاد کنن، با حکمی که قوه قضاییه ایشون میده به این افراد، این رو چطور شما ارزیابی میکنید؟
ببین همین حکم اگه ما مقایسه بکنیم با حکم آقای سعید مرتضوی، ریاکاری آقای خامنه‌ای روشن میشه. یعنی تظاهر و ریاکاری بخشی از زر و زور و تزویر حاکم بر ایرانه. آقای خامنه‌ای که سنگ مستضعفین رو به سینه میزد، تو آبان ماه اومد شلیک کرد به صدها نفر از این مستضعفین رو کشت. آقای خامنه‌ای که شعار ضد آمریکایی میداد، حمله موشکی به آمریکا رو عین الاسد و با آمریکایی‌ها هماهنگ کرد. آقای خامنه‌ای که ادعای اخلاقی میکرد، آمد چند روز دروغ گفت به مردم در رابطه با افتادن زدن هواپیمای اوکراینی و کشتن 176 نفر. این نشون میده که آقای خامنه‌ای در علن در آشکار چیزی میگه، ولی در پشت سر چیز دیگه عمل میکنه.
بله.
و این نشون علامت پوسیدگی حکومت و علامت مسئله داری کسانی است که حتی ولایی بودن و دیگر طرفدار آقای خامنه‌ای نیستن، بلکه جلوی او ایستادن.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی. و اما جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ آلمان 14th دور از فعالیت سالانه خود را از سه‌شنبه این هفته به مدت 6 روز آغاز می‌کند. در این فستیوال علاوه بر 10 نمایشنامه، 1 برنامه خوانش نمایشنامه هم به وسیله شاهرخ مشکین قلم، بازیگر تئاتر ملی فرانسه اجرا می‌شود. بشنویم بیشتر از شهرام میریان.
پس از جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان که 26 سال است بدون وقفه به فعالیت خود ادامه می‌دهد، فستیوال مشابه دیگری نیز 14 سال است در چنین روزهایی در شهر هایدلبرگ آلمان آغاز به کار می‌کند. علاوه بر این دو رویداد نمایشی، سومین جشنواره تئاتر ایرانی در اروپا 6 سال است در لندن فعالیت دارد. مدیر فستیوال تئاتر ایرانی در هایدلبرگ غلام آلبو در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به تظاهرات سراسری آبان ماه امسال در شهرهای ایران و حمله موشکی به هواپیمای اوکراینی گفته، این حرکت فرهنگی در کنار مردم ایران ایستاده و خود را جزئی جدایی ناپذیر از مقاومت و مبارزه مردم ایران می‌داند.
14th جشنواره تئاتر ایرانی هایدلبرگ را ما با گرامی داشت یاد کشته شدگان ایام آبان ماه 98 به جان باختگان پرواز اوکراین تقدیم کردیم به مردم ایران. جشنواره ما همواره میادگاه هنرمندان در تبعید بود و هست. از این نظر ما در کنار مردم ایستادیم. تحریم جشنواره فجر و موسیقی یکی از بهترین اقدامات است.
آقای آلبویه، مدیر جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ، در ادامه این گفتگو به 10 اثر نمایشی از شهرهای لندن، پاریس، ورشو، بوداپست، لوکسامبورگ، میلان، کلن و هایدلبرگ اشاره کرده و افزوده 7 نمایشنامه به زبان فارسی به صحنه می رود و 3 نمایش هم به زبان آلمانی. شاهرخ مشکین قلم، رقصنده و رقص پرداز و بازیگر تئاتر ملی فرانسه هم نمایشنامه گناه اثر یک نویسنده اسرائیلی به نام جوشوا سوپول را که خود ترجمه کرده به شیوه نمایشنامه خوانی اجرا می کند. یکی از کارهای نمایشی جشنواره هایدلبرگ قویتر نام دارد و نوشته آگوست استرینبرگ، نویسنده سرشناس و پرکار سوئدی است. این اثر نمایشی را گروه آرشام به سرپرستی سودابه فرخنیا، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر، برای اجرا بر صحنه آماده کرده. داستان این نمایش درباره 2 بازیگر تئاتر است که پس از سالها یکدیگر را در کافه‌ای در پاریس ملاقات کرده و درگیری آن دو بر سر یک مرد است که همسر یکی و معشوق دیگری است. نقش اصلی این نمایشنامه را سودابه فرخنیا بازی کرده.
برای من خیلی ناراحت کنند است که تو رو اینجا تنها ببینم. تنها توی کافه. میدونی کیه ایمیلی؟ من معتقدم که اگه تو با اون عروسی کرده بودی الان وضع بهتری داشتی. اگه یادت باشه از همون اول من اصرار داشتم اونو ببخش. یادته؟ الان زنش بودی و برای خود سر و سامونی داشتی.
من هاملت هستم و تو نمایش دیگر جشنواره تئاتر هایدلبرگ است که نوشته مشترک سپیده شکری و حمیدرضا جاودان از پاریس است. آقای جاودان در ضمن هم بازیگر و هم کارگردان این اثر نمایشی است. حمیدرضا جاودان علاوه بر این در چارچوب این فستیوال یک کارگاه 2 روزه آموزشی هم برپا می کند. 14th جشنواره تئاتر ایرانی در هایدلبرگ از 3 شنبه این هفته به مدت 6 روز فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که من رو همراهی کردید. اما برای خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر رادیو فردا حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. روز و روزگار خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.